یه گفتگو.
تأکید رؤسای قوای مجریه و مقننه، اصرار بر اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی.
هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی. پاسخ ویرانگر به هر گونه وحشیگری.
تشبیه رئیس جمهور آمریکا به سلاح کشتار جمعی توسط یک نشریه انگلیسی، گاردین. خودشیفتگی ترامپ دشمن شماره یک جهان.
افزایش خرید تضمینی گندم به بیش از 6 میلیون تن. رئیس بنیاد ملی گندمکاران، محقق شدن تولید 13 میلیون تن گندم در کشور.
و هشدار رئیس دیوان عالی کشور به محتکران، سوء استفاده از شرایط جنگی قابل اغماز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
رئیس جمهور گفت پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. آقای پزشکیان در پیامی در فضای مجازی نوشت پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اطاعت از حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اتحاد مقدس را شرط پیروزی در میدان نبرد است. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی نوشت اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است. رئیس مجلس تصریح کرد اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخش مهمی از نقش آفرینی تاریخی خود در این مقاومت ملی و در اداره کشور تلقی کنیم.
هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی. نیروهای مسلح ایران به هر گونه وحشیگری پاسخی ویرانگر می‌دهند. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی ضمن گرامی داشته یاد و خاطره قائد شهید امت و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای، پیام صریح معظم الله در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی، اتحاد مقدس و انسجام ملی را نصب العین نیروهای مسلح دانست و بر بکارگیری همه ظرفیت‌های قوای مسلح برای تضمین منافع ملت ایران، امنیت ملی و تقویت هرچه بیشتر همدلی و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان در قوای سگانه تأکید کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در این پیام با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان در جنگ نظامی و نقشه شوم و متوهمانه آنان برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان به دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی هشدار داد هر گونه طمع‌ورزی، زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشیگری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می‌شود و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم بر آنان تحمیل خواهد شد.
در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بخش دیگری از تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در کویت دومین بار هدف قرار گرفت. بنابر اعلام روابط عمومی ارتش، در پی نقض معاهدات بین المللی و جنایت‌های دشمن مستکبر در مناطق غیر نظامی در مرحله 17 عملیات سائقه، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و سوله‌های تجهیزات و نفرات این ارتش کودک‌کش در پایگاه علی السالم کویت مجدداً هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بامداد امروز و در مرحله 16 عملیات سائقه هم انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی ارتش متجاوز در پایگاه علی السالم کویت آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفته بود.
سحرگاهان امروز با پرتاب پرحجم آرش‌های ایرانی سمت مبدأ تجاوزات تروریست‌های آمریکایی آغاز شد. ارتش تروریستی آمریکا دیشب بار دیگر با تهاجم به مناطقی از اطراف شادگان در استان خوزستان و قشم در استان هرمزگان حریم خاک ایران را نقض کرد. در پاسخ به این تعدی، دلیرمردان ارتش ایران در مرحله 16 و 17 عملیات سائقه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت را آماج حملات پهپادی خود قرار دادند. به این ترتیب طی دو مرحله پایگاه هوایی علی السالم که مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیا است و نقش راهبردی لوجستیکی برای ارتش متجاوز دارد، آماج حملات پهپادها قرار گرفت. همینطور پایگاه العدیری، یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه که در فاصله 104 کیلومتری مرزهای ایران است و از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است، زیر ضرب پهپادهای ارتش رفت و انبار مهمات و سوله‌های تجهیزات و نفرات آن در هم کوبیده شد. رسانه‌های عربی از جمله الجزیره از به صدا درآمدن آژیر هشدار در بحرین و کویت می‌گویند و از انفجار مهیبی که کویت را لرزانده خبر می‌دهند. استدیوی شبکه عربی القدر در گفتگوی داغ بینندگان شاهد پاسخ قاطع یکی از کارشناسان به تحلیلگر کویتی بودند وقتی به حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت معترض بود.
کافی در سواحل خلیج فارس بایستید و ببینید موشک ها از کجا میاند و هواپیما از کجا بلند میشن. وزیر خارجه ایران 120 سند به سازمان ملل ارسال کرده، از جمله تصاویر ماهواره، فیلم و مستندات که تایید میکنن عملیات های آمریکا از کشورهای شما در منطقه آغاز شده. اگر میخواین خودتون رو کنار بکشید و بی‌طرف بمونید، آمریکایی ها رو از خاکتون اخراج کنید.
در ادامه دفاع جانانه رزمندگان هوافضای سپاه از حریم ایران، صبح امروز آسمان اهواز شاهد ساقط شدن یک فروند پهپاد MQ-9 آمریکا بود. عملیات‌های کوبنده موشکی رزمندگان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه با قدرت ادامه دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد ساعتی پیش 4 فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های آمریکایی و با خاموش نمودن سامانه‌های ناوری و بی‌توجه به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که 2 فروند از آنها دچار حادثه شده در جای خود متوقف گردیدند و 2 فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.
بر اساس گزارش‌ها مقر گروه‌های تجزیه طلب در اربیل، سلیمانیه و دوحوک چندین بار شاهد انفجارهای مهیب بود. تصاویر رسانه‌ها از آتش‌سوزی گسترده در اربیل و سلیمانیه حکایت دارد. در همین حال رسانه‌های محلی از هلاکت و زخمی شدن دست کم 18 عنصر تروریستی در حملات امروز خبر دادند. همچنین دست کم 10 انفجار کنسولگری آمریکا در اربیل را به لرزه درآورد. همزمان چند شرکت انرژی اماراتی و آمریکایی در اربیل هدف حملات سایبری قرار گرفتند. با تشدید تنش‌ها شرکت انرژی HKN آمریکا شمال عراق را ترک کرد.
در پی گزان ارتش آمریکا به هلاکت دو نظامی این کشور، مفقود شدن یک نظامی و زخمی شدن شماری دیگر، انتقادها از دولت این کشور درباره حمله به ایران شدت گرفت. تاکر کارلسون روزنامه‌نگار آمریکایی هم گفت هیچ راه حل نظامی برای وضع کنونی تنگه هرمز وجود ندارد و بجز دیپلماسی سلاحی وجود ندارد که بتواند این تنگه را باز نگه دارد. روزنامه راگلیوم هم نوشت افزایش شمار تلفات و مجروحان در میان نیروهای ارتش آمریکا از یک سو و کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز دو نشانه مهم شکست آمریکا در دور جدید جنگ ضد ایران است.
حملات ایران به منافع آمریکایی در منطقه، در فضای مجازی، بازنش و قدرت نظامی ایران در پی این اصابت‌ها از سوی دیگر سوژه تحلیل رسانه‌های آمریکایی می‌شود. یکی از اهداف موشک‌های ایرانی محل استقرار نظامیان و منافع آمریکایی در اردن است. نیویورک تایمز در گزارشی بخشی از حال و روز زار 4 پایگاه آمریکایی در اردن صرفاً در یک بازه زمانی 5 روزه را اینطور روایت می‌کند. حمله اول جراحت دست کم 5 نظامی آمریکایی در پی حمله به یک مجتمع مسکونی در پایگاه هوایی ملک فیصل. حمله دوم هدف قرار گرفتن محل استقرار بالگردهای بلک هاک در پایگاهی در شرق اردن و تحمیل خسارت‌های شدید. حمله سوم جراحت حدود 20 نظامی آمریکایی در پی حمله به پایگاه موفق سلطی و نهایتاً حمله چهارم روز جمعه که منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و جراحت 4 نفر دیگر می شود. سنگ آیغور تحلیلگر آمریکایی می گوید نظامیان کشورش همچنان جان می دهند تا منافع اسرائیل تضمین شود. او در فضای مجازی نوشته
مأموریت واقعی این است که تا حد امکان به ایران آسیب برسانیم تا اسرائیل سرزمین‌های بیشتری را تصرف کند. این چیزی است که افراد ما برای آن جان باختند و بیش از 100 میلیارد دلار برای آن هزینه کرده ایم.
ضربات کوبنده موشکی و پهپادی ایران بار دیگر پیکان انتقادات را به سمت رئیس جمهور امریکا نشانه گرفته. آتلانتیک میگوید
ترامپ در تمام این مدت حتی یک بار هم لازم ندیده برای مردم آمریکا توضیح روشن دهد چرا کشور را به جنگی تازه کشانده است. یک بار از موضوع هسته‌ای میگوید و بار دیگر درباره بازگشایی تنگه هرمز.
رئیس جمهور امریکا نه توضیح درستی میدهد و نه چشم‌اندازی برای جنگ با ایران تعریف میکند. گاردین تاکید
ایران ثابت کرده که با وجود حملات پی در پی آمریکا همچنان به منافع آمریکا ضربه میزند و مانع تردد از تنگه هرمز می شود. بر این اساس ایران همچنان به 70% از زرادخانه موشکی و 30 سایت پرتاب موشک خود صرفاً در محدوده تنگه هرمز دسترسی دارد.
جو کنت مدیر مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم دولت آمریکا که همه این شواهد و مستندات را می‌بیند بار دیگر سعی می‌کند تا مسیر درست را به رئیس جمهورش نشان دهد. او می‌گوید
جنگ منطقه را تغییر داده است. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ ظهور کرده و هر چه زودتر آمریکا با این واقعیت کنار بیاید کمتر ضرر می‌کند.
محمد حسن نیکبین خبرگزاری صدا و سیما.
دونالد ترامپ سلاح کشتار جمعی است. این توصیف روزنامه انگلیسی گاردین از بحرانسازی‌های بین‌المللی رئیس جمهور آمریکا است. گاردین در یادداشتی با عنوان ترامپ نه ایران بزرگترین خطر برای جهان است، او یک سلاح کشتار جمعی یک نفره است، نوشت. خودشیفتگی رئیس جمهور آمریکا به دشمن شماره یک جهان تبدیل شده و مهمترین عامل تشدید کنترل ناپذیر جنگ با ایران است. این رسانه انگلیسی با تاکید بر این که ترامپ در جنگ ایران گیر افتاده نوشت ترامپ آمریکا را بدون برنامه، راهبرد مشخص، مشورت با کنگره یا متحدانش وارد جنگ کرده و اکنون نیز قادر به پایان دادن به بحرانی که خود آغاز کرده نیست. گاردین تاکید کرد ترامپ با وعده‌های نادرست درباره پیروزی سری در جنگ با ایران، اعتبار بین‌المللی آمریکا، روابط این کشور با متحدانش و جایگاه واشنگتن در جهان را تضعیف کرده و مسئول گسترش بی‌ثباتی جهانی است.
جنگ ترامپ هزینه حمل نفت از تنگه هرمز را بالا برد. تشدید تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران را به بازنگری در ارزیابی ریسک واداشته و باعث افزایش حق بیمه جنگ، کرایه نفتکش‌ها و احتیاط بیشتر در تردد شناورها شده است.
این شهروند پاکستانی از افزایش قیمت بنزین در این کشور به خاطر تجاوزات آمریکا شکایت می‌کند. بنزینی که در شهرهای پاکستان حالا به لیتری حدود 300 هزار تومان رسیده.
هر روز دارن قیمت بنزین رو بالا می‌برند و قیمت همه چیز داره افزایش پیدا می‌کنه. نباید اوضاع اینطور باشه.
نقض توافق از سوی آمریکا دودش به چشم کشورهای منطقه بیش از پیش رفته. مثلا از کار افتادن 90 درصدی بندر جبل علی در امارات.
به صورت بی سابقه ذخایر نفت آمریکا به بازارها عرضه شد، ولی باز هم کمبود 400 میلیون بشکه جبران نشد.
تلاش آمریکا برای جبران 400 میلیون بشکه کسری نفت در بازار انرژی با عرضه روزانه بیش از 9 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی هم نتوانست اوضاع را بهتر کند.
مدیریت ظاهری آمریکا باعث خشکسالی کاذب در دنیا شد، چرا که ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و بازار دیگر آن حاشیه امن سابق را برای مقابله با اختلالات طولانی مدت ندارد.
یعنی با عرضه نزدیک به 100 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی آمریکا به بازار، حالا میزان ذخایرش به 316 میلیون بشکه رسیده که این رقم پایین‌ترین حد از سال 1984 میلادی است.
با مخالفت دو سوم مردم آمریکا با این جنگ، فشار بر ترامپ بیشتر شده. ایران از این ضعف استفاده کرده و دست بالا را در مذاکرات دارد.
رویترز در گزارشی نوشته است که تبعات جنگ آمریکا با ایران 9 تریلیون دلار از ارزش بازار هوش مصنوعی را از بین برده. فشار بر بازار هوش مصنوعی سهام نزدک را با کاهش 2% همراه کرد و شاخص S&P هم به علت حجم بالای شرکت‌های فناورانه 2% افت روزانه را تجربه می‌کند.
ایران به خوبی می‌داند که یک نقطه اهرم فشار فوق‌العاده بزرگ در تنگه هرمز در اختیار دارد. ایران می‌داند که اگر عبور مرور از تنگه هرمز را متوقف کند، عملاً دست بالا را در این جنگ خواهد داشت و تعیین کننده شرایط خواهد بود.
آمریکا با فشار مالی بر دیگر کشورها، با اعمال تجاوز به ایران، خودش را هم در منجلاب بدهی‌های سرسام‌آور گرفتار کرده. بعد زمان آغاز جنگ، بدهی دولت آمریکا حدود 400 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و به نزدیک 39 تریلیون و 400 میلیارد دلار رسیده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها جنوب کشور بیش از هر زمان دیگری در دل مردم ایران جای دارد. همدلی، همراهی و آمادگی برای کمک و چه مشترک صحبت‌های شهروندان تهرانی با شغل‌ها و نگاه‌های متفاوت بود.
الان قلب ایران کجا می‌زنه؟
جنوب،
خوزستان،
بندرعباس،
تنگه هرمز.
قلب چند نفر برای مردم جنوب می‌تپه؟
قلب یه ایران.
خیلی. 80-90 میلیون.
ما 90 میلیون ایرانیم، چه فرقی میکنه؟
90 میلیون.
چرا؟
چون ما هموطنیم.
دیگه جنوب و شمال و شرق و غرب نداره.
شمال، جنوب، شرق، غرب، از هر نژاد و قومیتی همه ایرانی هستیم. همه قلبمون برای هم میتپه.
همه جای ایران سرزمین ما هستش. میهن ما هستش دیگه. فرق نمیکنه.
همه ملت عین یه قالی، نقشه های قالی است.
من یه کردم، یه کرد ایرانیم، برای تمام ملیت عوام ایران کمک میکنم.
الان اگه بگن شما رو قرار اعزام کنن به جنوب برای کمک میری؟
با کمال میل، واقعا با کمال میل.
به من باشم یه الان مغازه ها میبندم یا کسی دیگر رو میذارم میرم بهشون کمک میکنم.
من حاضرم بریم، قرار بریم حتما، چرا که نه.
برای که نه، اگه لازم باشه حتما.
ما واسه این آب و خاک جون میدیم.
من برای کشورم، برای خاکم جونم هم میدم.
ما به خاطر خاکمون، به خاطر وطنمون جونمون هم میدیم.
برای ایران دیگه، برای وطنمون.
جنوبیا دمتون گرم، مطمئن باشید که پشتتونیم مثل کوه شده باشه، از جون براتون مایه میذاریم.
پشت همین تا آخرش
پشت وطنمون وای میستیم،
با هر قومی، با هر نژادی، با هر رنگی، با هر زبانی و پشت وطنمون باشیم، بتونیم که این جلوی تجاوز که به وطنمون شده رو بگیریم.
بلند بگو زنده باد وطن و زنده باد ایران.
من عطیه رضایی آمادم تا در هر زمینه‌ای به مردم جنوب کشورم کمک کنم.
من مرضیه فلاح نژاد هم آمادم تا به مردم جنوب اهواز بندرعباس در هر زمینه‌ای کمک کنم.
مردم در قرار شبانه خود فریاد وحدت و همبستگی سر دادند و گفتند ایران میراث هزاران سال تاریخ و تمدن است. نقشه و پرچمش با ایثار فرزندان این سرزمین حفظ شده و همچنان خواهد ماند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران.
حاضریم اندازه یه بندرگوش خاک بدیم بره؟
هیچ عنوان.
خاک ناموس آدم
هست. جون میدیم از این خاک
دیگه، همه چیمونو این خاکه دیگه.
اصلا یک ذره شو
حاضرم شهید بشه
به خاطر یه ذره خاک.
به خاطر یک ذره
یه اصلا تیکه تیکه بدنمونه، وجودمونه، شیرمونه، من میشم چیکاری که
تاریخ ناکنه میگه وجب از این خاک به هیچ کس نداده.
این حس اقتدار، عزت، شکوه، عظمت، پایداری، چیزی که رهبر شهیدمون تو این چند سال به ما یاد دادن.
یه تاریخ دیرینه داریم، برای همینه که میگن ریشه در خاک داریم.
خاک وطن مقدس.
واقعا داداشم میشه.
از آذربایجان تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان، این سرزمین مادری ماست.
شمال و جنوب، شرق و غرب نداره. ایرانی یک کلمه است، ایرانی.
همه ایران یک پارچه است.
آنچه این دیار را ماندگار کرده همین همدلی هاست، همین خون دل هاست. خون دل ها خورده ایم تا ایران ایران شود. دست به دست، شانه به شانه، چون صرف میمانیم. دشمن خیال باطل نکند.
بله، بزنن چند تا میخورن.
فرزندان مقتدر ما، نیروهای مسلح، به هر تجاوزی پاسخ دندان شکن میدهند.
تا اونجایی که با نابودی اسرائیل و خارج شدن آمریکا از این منطقه،
زمانی که از این منطقه برن.
ای وطن، خاکت را با اشک شستیم و با خون نگه داشتیم. پرچم خونخواهیت همچنان بالاست.
تا پیروزی اسلام،
انتقام خون رهبر انشاءالله.
نقشه قامت فقط خطوط روی کاغذ نیست، روایت هویت و فرهنگ ماست.
چه جوابی داریم برای ترامپ که گفته بعد از این جنگ نقشه ایران تغییر میکنه؟
سه خیال باطل،
خطای محاسباتیش و اشتباه داره میکنه.
با وحدت و همبستگی پای ذره ذره این خاک میزنیم، جان میدهیم اما خاک نه.
خاک تو دردم باغ رویا.
وزیر راه و شهرسازی در سفر به هرمزگان از زیرساخت‌های حمل و نقلی آسیب دیده در حملات دشمن آمریکایی بازدید کرد. فرزانه صادق در بازدید از تونل شهید میرزایی دستور بازسازی فوری، ایمنسازی مسیرها و برقراری روشنایی این تونل راهبردی را صادر کرد. وی از دیگر مناطق آسیب دیده همچون پل‌های رودخانه شوره 1 و 2 بازدید و از نزدیک روند ساخت و استحکام بخشی مسیرهای جایگزین را ارزیابی کرد. در حمله آمریکای تروریست به زیرساخت‌های استان، خسارت‌هایی به تونل رفت و برگشت شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس سیرجان و دو پل در محور سراحی مینا به رودان وارد شد.
شما شنونده خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. خرید تضمینی گندم از 6 میلیون تن فراتر رفت. رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت از آغاز فصل برداشت کنون بیش از 6 میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است. آقای عطاالله هاشمی با اشاره به آغاز برداشت گندم در غرب کشور افزود برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید پیش‌بینی شده در ابتدای فصل محقق خواهد شد و تولید گندم به 13 میلیون تن خواهد رسید. وی به برخی مشکلات در پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و گفت با وجود تأخیر در پرداخت بهای گندم، کشاورزان محصول خود را به سیلوهای دولتی تحویل می‌دهند تا نان سالانه مردم با گندم ایرانی تأمین شود. سازمان هدفمندسازی گرانه‌ها دیروز از واریز 30800 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد تا میزان مطالبات پرداخت شده گندمکاران در مجموع به 93000 میلیارد تومان افزایش یابد. همزمان وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 50000 میلیارد تومان اعتبار دیگر برای پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 20 تا 25 درصدی قیمت برنج ایرانی و حبوبات در بازار خبر داد. آقای رضا کنگری علت این کاهش را افزایش عرضه و شروع فصل برداشت این محصولات اعلام کرد و گفت اکنون برنج ایرانی با دامنه قیمتی 290 تا 450 هزار تومان، برنج پاکستانی از 180 تا 260 هزار تومان و برنج هندی از 230 تا 265 هزار تومان در بازار عرضه می شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود به دلیل واردات مناسب طی ماه‌های اخیر و آغاز فصل برداشت قیمت لوبیا چیتی در عمده فروشی‌ها از 470 هزار تومان به 320 هزار تومان کاهش یافته و بهای هر کیلو لوبیا قرمز وارداتی هم به حدود 190 هزار تومان رسیده است.
نهادهای مسئول باید جلوی گران فروشی‌ها در فضای مجازی را بگیرند. سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان این مطلب گفت با توجه به اخطارهایی که به این نهادها داده شده از این به بعد در صورتی که کمکاری کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
قیمت برنج ایرانی در روزهای منتهی به فصل برداشت در بازار تهران
قیمت‌ها رو به پایینه.
چقدر اومده پایین؟
بودن کلی 70 تومن 80 تومن مدر کنم 480 رسیده بود الان اومده شده 420 تومن
الان برنج انبربو داریم 350 تومن
بزرینا حدود 70-80 تومن اومده پایین شیرودینا دوره برای 240 تا 245 50 تا همین پایه هست.
اما در فضای مجازی قیمت ها نه تنها پایین نیومده بلکه بالاتر هم رفته، به طوری که هر کیلو برنج ایرانی از 590 هزار تومن تا 635 هزار تومن به فروش میرسه. سخنگوی سازمان تعزیرات میگه تمام قیمت‌های فضای مجازی رو رصد می‌کنیم، اما برای برخورد با متخلفان برخی از دستگاه‌های ناظر عملکرد خوبی ندارن.
متأسفانه نظارتی که باید باشه از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی که یکی از وظایفشون بحث نظارت هست بر این ارائه کالا و ارائه خدمات، متاسفانه وجود نداره.
به گفته آقای رایگانی اگر ضعف عملکرد دستگاه‌های ناظر ادامه دار باشه حتماً به دستگاه قضایی معرفی میشن.
مکاتباتمون رو شروع کردیم با دستگاه ناظر، عرض کردم با هماهنگی همه دستگاه‌ها از جمله پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اسناف، یک اتاقی رو در سازمان تجزیه و تحلیل به نام اتاق وضعیت تشکیل دادیم که یک همکار ما در حوزه معاونت بازرسی و نظارت روزانه بحث قیمت گذاری و فروش در فضای مجازی رو رصد میکنه و قاعدتا ما در صورت تکرار این عدم نظارتی که باید از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی انجام بگیره و انجام نگیره به قطع یقین اقدامات قانونی که باید سازمان تجزیه حکومتی انجام بده رو انجام خواهیم داد.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دیوان عالی کشور با هشدار به محتکران گفت سوء استفاده از شرایط جنگی قابل اغماز نیست. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود در شرایطی که ملت ایران با وحدت مثال زدنی در کنار یکدیگر ایستادند، نباید عده‌ای با احتکار و سوء استفاده از شرایط جنگی آرامش مردم را برهم بزنند و دستگاه قضایی با قاطعیت با سوء استفاده کنندگان برخورد خواهد کرد.
ما الان در یک شرایطی هستیم که دشمن با همه توان اومده برای ضربه زدن به کشور، به ملت و به نظام و کمال بی‌انصافی است که از این موقعیت کسی بخواد سوء استفاده بکنه، از شرایط جنگی بخواد بهره برداری نفسانی و شیطانی داشته باشه و خدای نکرده با اقدامات نابخردانه و جاهلانه خودش بخواهد برای مردم فشاراتی رو به وجود بیاورد و دنبال منافع خودش باشه. در این شرایطی که مردم همه هستی و توان خودشون رو به منصه ظهور آوردن در دفاع از ارزش‌ها و دفاع از خون مقدس شهدای عزیز و امام شهیدمون، یه عده اندکی بخوان سوء استفاده کنن و بخوان مردم را زمینه آزار و اذیت و فشار اقتصادی رو بر مردم فراهم کنن قابل رحم نیستن و قاطعانه با اینها برخورد میشه.
نصب نرخنامه در تمام نانوایی ها الزامی است، چه آزاد پز چه دولتی پز. رئیس تعزیرات استان تهران با اعلام این خبر افزود وظیفه نظارت بر قیمت نانوایی ها با اتحادیه های مربوطه است و در صورت برخورد نکردن به عنوان مشارکت یا معاونت در تخلف برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود.
اصلا اینا خیلی گران فروشن،
هر قیمتی که دلشون بخواد میدن.
گلایه از گران فروشی نانوایی های متخلف.
همه ناراحتن از نونوای سنگکی ها بیشتر.
کامران ملکی صادقی مدیر کل هماهنگی امور گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی:
به هیچ عنوان با توجه به افزایش قیمت صورت گرفته حق اضافه دریافتی از نوعی هیچ کدوم از این صنف در حال حاضر چه دولتی پس و چه آزاد پس وجود نداره.
محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران:
آزاد باید 38 تومن بدن، کنجتیرم فراتر از نون 50 تومن نباید بدن.
اما برخی نانوایی های آزاد پس هم به بهانه این که اسمشون آزاد هست تا میتونن گران فروشی میکنن.
تا دیدن که بازرس اومدن اینجا پرینت همه این مبلغ ها رو برداشتن گذاشتن کنار و حالا
70000 تومان.
یزدالله آروند رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی تهران:
تومان 70 تومان 140 تومان همینجور داره به قیمت بالا داره میشه.
شما یه دونه رندوم برداشتی 150000 تومان.
150000 تومان میدم.
150000 تومان بابت سنگک.
بله.
200000 تومان خود من پول گرفته، دو تا نون 400000 تومان، یه خورده کنجد ریخته روش.
نصب نخنامه هم خودش شده یه داستان دیگه. مریوان قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران:
اولویت فروش با